اجازه هست؟ محضر همه آقایم با اجازه بزرده. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بفرمایید
سوالی پرسیم خدمت رو تعمیلیت که شمده
بله را
تعمیلیت که زبان هویت مستحل از دوی شهران به زبان داره. سوالی بنده این که رابطه طبیعی بین لفظ و معنا رو فقط از همین راه میتونستیم اثبات بکنیم
این هویت مستقل داشتن زمان یا راه دیگه هم هست؟ رابطه طبیعی لفظ با طبیعی معنا و امثال اینها تا اونجایی که من تو اصول یادمه هیچ ابتناع ارتباط مستقیم که لولاه و لم یکون اینجور رابطه ای نیست، برقرار نیست.
با زبان منظورتون؟
بله، یعنی شما میتونید زبان را به اون صحبتی که شد اصلا فرض نگیرید، توجه نکنید و اون رابطه طبیعی لفظ و معنا را سر برسونید، ولی در نفس الامر اینا به هم مرتبط باشه اون حرف دیگری، اون تعاضد و تشابک امور نفس الامر یه را نمیشه انکارش کرد، اتفاقا اونا کمک هم دیگه میکنه، اون حرفی نیست. اما اینکه ما نتونیم این بحث را انجام بدیم مگر اونا را اول صاف کنیم، خیالم اینطور نباشه. خب حالا همین بحث ها ادامه داره، بحث های مهمی که ما عبارت شهید اول به شهید ثانی رضوان الله علیهم حالا در شرح لمعه خوندیم، رسیدیم به اینجا که شهید اول فرمودن در متعاقدین هم اختیار شرطه برای اخراج مکره، هم قصد شرطه برای فلو اوقعه الغافل او النائم او الحاضل لغا، حاضل قاصد نیست، لعدم القصد الا اللفظ اصلا، بخلاف المکره که قبلش فرمودن بالغ رشید قاصد الا اللفظ دون مدلوله. بعد شهید ثانی فرمودن که و ربما اشکل الفرق فی الحاضل، یعنی فرق بین مکره و حاضل، که میگید حاضل نه قصد لفظ داره نه معنا، مکره قصد لفظ داره دون المدلول. ربما اشکل الفرق فی الحاضل من ظهور قصده الى اللفظ من حیث کونه عاقلا مختارا، قصد لفظ که دیگه هست که، ولی پس میشه مثل مکره، یعنی حاضلم قاصد لفظ است دون مدلوله. ولی زا در جواهر، صاحب جواهر رفتن میدان یک کسی که نمیدونم هم جواهر چاپ جدید گفتن مأخذ حرف کیه یا نه، رفتن میدان کسی که گفته بود که عقد حاضل منعقد میشه فقط بعدم باید جد دنبالش بیاد، حاضلن عقد خونده در صفحه جلد 22 بود که صفحه 26 فهمده اغرب و منزالک، بله فهمودن که و اغرب و منزالک التزام و صحه ایزن فلحاضل و نهبه ممن کان قاصد اللفظ دون المدلول ان لم یکن یقم علیه اجماعون کما هو ظاهر و بعدهم لعدم الفرق، ظاهر و بعدهم این بحث کیه هم نمیدونم، این چاپ جدید
تحقیقه
اونجا هم نمیشتن. مرحوم شیخ انصاری اصلا این اغرب رو اصلا تو مکاسب مطرح نکردن، من تا اونجایی که من دیدم البته شیخ آمدن که انهو ارسال مسلم در مکاسب فرمودن بلوغ کمال عقل شرط متعاقدین اول، دوم قصد، سوم اختیار، چهارم هم اذن و پنجم هم مالکیت، که اینا رو به ترتیب در مکاسب فرمود. خب مرحوم شیخ وقتی فرمودن شرط متعاقدین قصده، فرمودن حاضر قاصد نیست، پس اصلا بیعش محقق منعقد نیست. در اختیار فرمودن پس مکره بیعش صحیح مطلق نیست ولو بعدن رضایت بده صحیح، فرمایش مرحوم شیخ. یعنی اصلا مطرح نکردن امکان این که یک کسی بگه که حاضلم عقد صحیحه اگر لحقه الجد بعد جدی شد، اینا اصلا مطرح نکردن. یعنی به صور واضح یه قصدن سوره یعنی دارن که حالا بعدا من تو مطالب خودم خیلی روش کار دارم اینجا، چون مطالب مهم اینجا مطرحه. حالا من فعلا فرمایش شیخ رو گفتم، اصلا بحث این اقرب و منزالکی که تو جواهره کماه و ظاهر و بعضه هم اصلا تو مکاسب مطرح نشده. ارسال مسلم که حاضر قصد نداره، وقتی قصد نداره اصلا مفهوم عقد محقق نمی. ببینید مرحوم شیخ قصد را که معنا میکنن میگن قصد به این معنا در اصل مفهوم و تحقق قصد دخالت دار، بنابراین حاضر هیچ چیز از او محقق نشده. صفحه
ظاهر و بعضی همونی چاپ جنگ جواهر به تذکره زدن قول شافعی به شافعی تیره بچه ها اینجور که هم میتونیم
خب همه در کلاخ اونو روایت دارن میخونم از جواهر. سه تاست که هزلهن نجد که یکیش طلاق بود، اون یکیش چی بود؟ بله حالا میخونم عرض کنم که ببینید شیخ چی فرمودن. فرمودن که من جملت شرائط المتعاقدین قصدهما لمدلول اللفظ الذي يتلفظان به و اشتراط القصد به هذا المعنى في صحة العقد بل في تحقق مفهوم. یعنی اصلا بخواد این مفهوم عقد مصداق پیدا کنه این قصد شرط، پس این قصد نباشه اصلا عقدی ما نداریم، اصلا نداریم عقد را. نه اینکه بگیم عقدی داریم، این عقد فقط محتاج لحوق است. دیده ولا خلاف ولا اشکال فلا یقع من دون قصد الى اللفظ کما فی الغالب او الى المعنا لا به معنا عدم استعمال لفظ فیه بل به معنا عدم تعلق ارادته. قصد معنا میکنه، استعمال لفظ در معنا میکنه، اما اراده او نداره. و این اوجد مدلوله بالانشاء، مدلولش را با انشاء ایجاد میکنه، اما ایجاد غیر مراد کما فی الامر السوری و هو شبیه الکذب فی الاخبار کما فی الهازل. ببینید کما فی الهازل، هازل اینجوری یعنی قاصد نیست. کما مال اصل مطلب دان، کما فی الهازل مال اصل مطلب، شبیه کذب تنزیلش. خب این فرمایش شیخ هست، حاضر را اینجوری حسابش میکنن. من دیدم تا پایان بحثم یه سه بار دیگه صحبت حاضر میکنن، دفعه بعدیش خوبه میگن قصدن سوریان. حالا با برسیم میگن قصد داره حاضر، قصد سوری داره، قصد غیر سوری با قصد سوری در بحثای ما اهمیت داره که حالا بریم جلو. خب بنابراین این ربما اشکل الفرق را اصلا شیخ واردش نشدن. اشکل الفرق مشکل نیست که چی؟ در مبنای ایشون حاضر قاصد نیست، قاصد لفظ و معنا نیست به اون معنی که خودشون گفتن، اراده نکرد. مکره قاصد هست دون المدلول لم یوره. این در مکاسب اینجوری این اشکل الفرق مقابلشه، یعنی همون متن لمعه را مکاسب شیخ طرف دارشن. در متن لمعه بود اختیار قصد، مکره اختیار نداره ولی بعدش راضی شد صحیحه. حاضر قصد نداره، وقتی قصد نداره اصل عقد محقق نشده که تعبیرشون نه قصد لفظ داره نه معنا. شیخ در قصد فرمودن لفظ و معنا را قصد کرده، اون اراده او تعلق نگرفته، مفهوم عقد نخواهد بود. این مقدمه بحث. حالا تا برسه میبینیم این مفهوم عقد و چیزایی که در جواهر مفصل دارم حادثاش هم عرض میکنم انشاءالله مراجعه کرده دوباره میکنید برسید. خب ببینید مرحوم صاحب جواهر در متاجر جواهر شرایع ملاحظه کردی، قبلش هم عرض کردم، ایشون اصلا در این که مکره رضایت بعدیش فایده داشته باشه اشکال کردن. جواهر 22 در صفحه 267 فرمودن بعد فرمودن که قصد و نفس لفظ الذی هو به معنا الصوت غیر مجدن. گفتم مکره قصد لفظ نداره، قصد معنا هم نداره، قبلش فهمید قصد عقدیت نداره. 267 صرف صوت این که فایده نداره. بله مکره قصد این صوت ها کرده ولی قصد چیزی دیگری نداره. با همین محکمی که رفتن جلو آخر کار نتیجه گرفتن که ببینید بعد ما عرفتن من فقد القصد فل مکره ول حاضل، حاضل هم قصد نداره، مکره هم قصد نداره. این صفحه 268 است، درست شد؟ تا اینجا سائر الاخود، بعد میاد صفحه 270 هازا کله فی الاکراه به غیر حق. اکراه حالا اگر اکراه به حق بود چطور؟ انما یقتضی تصرف الجابر ولا حاجت الى وقوع لفظ من المجبور لانه هو الولی فی هازا الحال و احتمال الالزام له به مباشرت لفظ الخالی عن القصد و رضا لا دلیل علیه. در اما در لومه اینجور نبود. در لومه که مطلب فرمودن شهید ثانی اینجوری فرمودن، فرمودن که وعلم ان بیع المکره انما یقع و موقوفا به رضایت بعدیش مع وقوع این بیع مکره به غیر حق و من ثم جاز بیعه فی مواضع کثیره کمن اجبر الحاکم على میع ماله لوفاء دینه و نفقت واجب النفقه و تقویم الاب. نرم مثال های میزنن شهید ثانی برای اینکه بیع مکره به حق جائز. خب دیدید با اون مبنایی که صاحب جواهر پیش گرفتن ایشون گفتن که چه فایده ای داره این بیع مکره به حق؟ نمیشه، حق که نمیتونه قصد او را ایجاد کنه. این مشکل از موضع گیری جناب صاحب جواهره. ایشون در کتاب متاجر اینجوری جلو رفتن، آخر کارم اینجور حل کردن. ما هم در این حدی که ایشون در اونجا زیر چتر ساعت فقه دارن دفاع میکنن و حرف میزنن قبول داریم، مشکلی نداریم، همراهی میکنیم در اونجا. اما اون ساعت و اون جای خودش ما عرض کردم حرفی نیست. اما مطالبی از ایشون داریم خیلی جالب، خیلی جالب در جای مختلف. الان 5-6 جلد جواهر هر کدوم آوردم، هر کدوم به ترتیب حالا عرض میکنم.
شهید تو این بیعه حق طرف و حاکم نمیگیره، یعنی اصلا طرف حق میاد حاکم میشه،
قصد و حاکم کرده باشه،
یعنی این مکره حقن.
بله.
اون اصلا دیگه طرف حق طرف مکره نیست، حاکم میشه.
ببینید اجبر الحاکم، اون که پس اجبار بر خودش بیع رو انجام بده، اینجور
قصد که... حاکم جبران کننده باشه بر عدم قصد لفظ.
حرف صاحب جواهر رو جواب بدیم. ایشون فرمودن که ولا حاجت الى وقوع لفظ من المجبور، اصلا لازم نیست بگه. چرا؟ لانه حاکم هو الولی له و احتمال الالزام له به مباشرت لفظ الخالی عن القصد و رضا لا دلیل علیه و قیام الحاکم مقامه فیها یقتضی قیامه فی اللفظ الذی هو اسهل. وقتی اصل مال او رو میتونه بیع بکنه، میتونه به جای او لفظ هم بیع. درست شد؟ شهیدم همین رو گفتم، میخواد بفرمایید؟
احتمالش
ببینید وعلم، عبارت ها ببینیم دوباره وعلم. عرض کنم که بله وعلم وعلم ان بیع المکره انما یقع موقوفا مع وقوعه بغیر حق. درست شد؟ وقوع یقع موقوفا و من ثم جاز بغیر حق و من ثم جاز بیع کی؟ بیع مکره یا حاکم از طرف او بیع او فی مواضع کس کمن اجبره الحاکم علی بیع ماله. اجبره او علی بی فاعل بی کیه؟ مکره نه حاکم. کمن اجبره الحاکم علی بی ماله، ظاهر عبارت اینه که ایشون میخوان بگن خودش، ولی به اجبار ها، نه اینکه هیچ کار از تو برو کنار، اجبره هم مجاز اینجا هست، نه اینکه بگم عبارت اصلا تابشن ظاهر شده هم. اجبره الحاکم علی بیع مالهی ولذا، حالا فرمایش شیخ را الان یادم نی نگاه میکنیم، ببینیم که در بیع به حقن که در مکاسب هم دارن شیخ چی فرمودن. الان خاطرم نالو اگه شما دیدید تذکر بدید، شیخ انصاری در مکاسب مکره را که حاکم اجبارش میکنه فرمودن که لفظ را نیاز داره یا نداره. خب حالا اونی که من الان عرض میکنم در جای صامت از خود صاحب جواهر که بسیار جالبه، یک ضرورت ای دارن صاحب جواهر، این ضرورت محض واقع. بعد از یه بحثای لطیفی رسیدن جلد 32 صفحه 19، ضرورت یعنی چی؟ یعنی بداهته، واضحه، تردیدی نیست، واقعا همجوره. این از اونایی است که تردیدی درش نیست که این فرمایش ایشون در اونجا همون ضرورت ایست که گفتن، و از اون ضرورت ای که اونجا گفتن ما خیلی استفاده میکنیم برای اون بحثای زبان و سایر چیزایی که دنبالش هستیم. خب چی فرمودن؟ در جلد 32 این ضرورت رو من مقدمش عرض کنم، فرمودن که در طلاق شروطیست، از اول که شروع میکنن شرط دوم، شرط اول بلوغ قبل عشرن، طلاق عشرم شاید اشاره کردم بعدنم بازم کار داریم باشه. العقل فلا یقع طلاق المجنون ولا السکران، اینم دوم. سوم الاختیار، اختیار فلا یصح طلاق المکره، اینم سوم. چهارم القصد به معنی کونه قاصدن به لفظ طلاق معناه فی المقام و فی غیره من التصرفات قولی، قاصدن به لفظ طلاق معناه قصد اینجور میکن و معنا را قصد کنه. بعد و هو شرط فی الصحه فلو لن ینوی، ستارا محقق فرمودن صاحی نائم غالط، این ستا چی هم؟ طلاقشون صحیح نیست. بعد فرمودن که بل ظنی انه کذالک عند العام فضلا عن الخاصه و ان لم يعتبروا تا صفحه 19 کلام حرف من. نعم جوزو، جوزو یعنی عامه، جوزو طلاق سکران اسیانا، کسی که از روی اسیان سکران شده طلاقش را اهل سنت جایز دونستن، مؤاخذه له به سوء اختیاره، که سوء اختیار سکر. نه و ما سمعته من نافل قصاص من، در قصاص بله جلد 42 صفحه اونجا قصاص سکران رو مطرح کردن، صفحه 186 42 186 اونجا عرض میکنم حالا متن. خب در اونجا نه و ما سمعته و فل قصاص به نحوی مما لا یقاس علیه المقام، در اینجا سکر اسیان بوده، اما نمیشه بگن چون اسیان بوده مؤاخذش کنید بگید طلاق واقع، در قصاص مؤاخذش میکنید اما در اینجا نه. استفادت النصوص او تواترت به بطلان طلاق مثل سکران، این یک. جوزو طلاق الحاضر، عامه طلاق حاضر را صحیح دونستن، چرا؟ لأنهو قاصد اللفظ والمعنا، هم قصد لفظ داره هم معنا. چطور قصد معنا داره؟ لکن قصدن هزلیه، اینا دارن از عامه نقل، قصد هزلیه، قصد جدی نیست. و قد روا عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ثلاثه جدهن جد و هزلهن جد، اونم جد، هزلن هزلهن جد، النکاح و طلاق و رجعه، رجوعش، هر سه تا مربوط به نکاح هست. لم یثبت الخبر المذبور عندنا، ما اینو قبول نداریم، حاضر فایده نداره طلاقش، بل من المقطوع به خلافه، بل ظاهر، حالا این عبارت دقت کنین تا ما برسیم زید، بل ظاهر من الاراده، یعنی اراده ی طلاق داشته. نصوص که میگه اراده چی؟ یعنی اراده معنای لفظ، حاضر که اراده معنای لفظ داره که بله ظاهر من الاراده فی النصوص المذبوره و غیرها الرضا والعمد الى ذلک علی وجه ینافی الحذریه، با یه جوری باشه که حذر منافاتی با اون نداشته باشه، اراده طلاق داشته باشه، یعنی بخوای محقق بشه به طوری که حذر با این اراده منافات داره. پس مقصود از اراده در نصوص عدم وقوع طلاق به حذر و امثال اینها اینه که اراده یعنی وقوع طلاق، که حاضر اراده وقوع نداره ولو اراده معنا از لفظ کرده قصد معنا. خب و من هنا قال روایت ها میارن و من ذلک او یقرب من ذلک عدم جریان حکم طلاق الا من ذکر الصیغه للتعلیم، داره به دیگری یاد میده بگو طلقت و زوجتی، خانواده خودش طلاق داده میشه نه داره تعلیم میکنه، او للحکایه قول دیگری او تلقینا من غیر قصد لمعناها ولا فهم معنا او نحو ذلک مما لا یرید منها الطلاق بالمعنى المذبور، یعنی اراده وقوع او در خارج و به ذلک. اینجا همون جاییست که باید از چی هاست سامت هاییست که باید زمینه بشه به حرفشون در فرمودن و به ذالک زهر لکه ان بطلان طلاق الحاضر لما عرفت، یعنی نصوص میگه باید اراده طلاق داشته باشه وقوعش را، لال تخلف القصد الالمدلول و این قصد اللفظ، یعنی اون رو که بسیار معروفه ایشون میذارن کنار، میگن حاضر اینجوری نیست که قصد لفظ داره دون المدلول، نه لال تخلف القصد الى المعلول و این قصد اللفظ، لفظ قصد کلمه ملول نه، نه و ما سمعته من بعضهم فی المکره که گفته بودن قاصد لفظ هست دون المعنا ضرورته، این ضرورت ضروریه همه میتونیم بعدا هم مالو میدین چه قضیه ضرورته تحقق القصد فی هما، یعنی هم حاضر هم مکره معن الی المدلول خیلی خوب ضرورته این روشنه، هم حاضر هم مکره قصد در اون هست الی المدلول، کجا قاصد لفظ فقط یا قاصد لفظ هم نیست، هم قاصد لفظ هم قاصد مدلول هم. اراده ی تحقق او در خارج ها نداره، اراده ی تحقق او قصد جد حذلیه، مکره قصد اکراهیه، قصد از تیب و رضایت نیست. این حالا داشته باشیم بعد میفهمم لکن علی الوجه المذبور الذی لم یعتبره الشارع نصا و فتوا، قصد به لفظ و معنا هر دو هم مکره هم حاضر دارن اما شارع این قصد معتبر ندانست، پس قصدی داریم معتبر نیست، درست شد؟ این حالا شروع کار بذارید تا ببینید که چه مطالب مهمی
تو فضای کلاسیک خودمون همون اصطلاح مدلول تصدیقی اولا یعنی اختار اراده اختار رو دارن ولی تصدیقی ثانیه اراده جدی ندارن.
بله اراده جدی هم چی؟
همون تحققش رو
باشه. آه نه این مهمه الان ببینیم اراده جدی هم چی؟ خود تحقق انواعی داره، حالا ریز به ریز اینا رو جدا کنیم، این قصد و اختیار و امثال اینا در فقه چیزی داره حالت شناوری پیدا میکنه، این مباحثه اگر بتونه بعد این مقاله بشه که تمام اینا رو منضبط کنه با تصریحات خود فقهای بزرگ. الان که مثل صاحب جواهر بگن ضروریه که حاضر و مکره هم قصد لفظ دارن هم قصد مدلول، خب این چیز مهمیه جا بذاریم، پس اگه یه جای دیگه میگن قصد مدلول ندارم مقصود اونجا رو باید روشن کنیم،
دو تا مدلوله
دو تا معناست، اینا باید منضبط بشه قشنگ حرفشا بزنیم، این عبارات کنار هم همه خوب معنا میشه. اون جلسه قبل عرض کردم دستوری رفتار کردن آسونه، اونجا غلط مسامحه هست، نه اینجا که ضرورت هست درسته، اونجا هم که میگن دون مدلولی اگه توصیفی رفتار کنیم نه دستوری، توصیف اینه که توصیف کنیم تحلیل کنیم مقصودشون از مدلول اونجا چیه،
تو مکره
مقصود خوبی هم دارن. حالا من عرض میکنم
تو مکره این ضرورتش چطور تقریب میشه، چون بالاخره اونجا متفصابهش همین ایجاد این صوت در خارجه، یعنی چیزی بیش از این نیاز نداره برای اینکه نجات پیدا کنه از شر اون مکره.
یعنی اگر لفظ میخواد بگید قصد معنا نداره؟
میتونه نداشته باشه، پس چه داعی برداشتنش هست؟
ببینید اگر قصد معنا نداره فقط لفظه، خب پس به جای طلق تو بگه که به تو.
خب نه، میدونه اگر این صورت رو بهش نده اون یقش رو میگیره. خب مکره.
پس ببینید
این صورت رو براش ایجاد میکنه، اما اینکه ورای این صورت معنایی هم باشه
نیاز. الان ببینید او قصد کرده که لفظ را استعمال در معنای طلاق بکنه، یا قصد کرده لفظ طلاق رو در معنای به استعمال کنه،
در معنای
در این مرحله قصد
در معنای به استعمال کنه، اشکالش چیه؟ خب خودشو نجات، جونشو میخواد نجات بده.
یعنی اصلا یه فرضی همون موقع برای خودش یه وضعی انجام بده که من منظورم از طلاق بیه.
اصلا میگه من طلاق تو به معنی طلاق ندادم، پیش خودش میگه، میگه اصلا من میگم دادم که ندادم.
ببینی الان قصد کرده که اونها از لفظ اون طلاق معهود بفهمن یا نه؟ قصد نکرده؟
اینو چرا؟ اینو.
تمام شد، ما همینجا بریم جلو. اصلا مقصود ما اینه
قصد شنیدنش
هی میخوان با یه چیزای دیگه ای را که پر رنگ میکنی واضحاتی را قیچی کنی. یعنی ممکن نیست مکره قاصد معنا نباشه. جلسه قبل از که محاله، ادعای استحالاش کردم. الان ببینید اگر او قصد این معنا را نکنه درسته، اصلا اکراه انجام نمیشه، اصل کار تخلص او صورت نمیگیره. اکراه که معنی تخلص از صحنه، تخلص او به چیه؟ اینه که قصد کنه این معنا بیاد به ذهن اونا. خب میگید راضی نیست اونا، خب معنی نداره که. اینا نمیتونید انکارش کنید که الان این معنا در ذهن او به جوریست که این لفظ را قاصد است که اون معنا بیاد، اما قاصد نیست که اون معنا محقق بشه. قاصد است که وقتی میگه تلفت اون معنا تو ذهن اونا بیاد، اما قاصد نیست محقق بشه.
تو هست حیث قصدی درسته، ولی تو فضای فقه که اصلا این قصد اعتبار نداره که این درجه از قصد
برای مکره؟
جلسه قبل ما رسیدیم به توتی، شما بالاخره یه قصدی براش درست کردید، اما این مقدار قصد
من که نمیدونم که درست الان درست، من در مقام این نیستم که اینا رو درست کنم.
نه نه، یه قصدی برای اون پوتی هم حتی درست کردم.
بله، یعنی الان من میخوام از زبان باز برگردم، از زبانم بگم تا ببینیم. اول آدرس ها را بگم که اگر تا پایان یادم رفت شما حتما مراجعه کنید و فردا کارش داریم. چند تا بله قصاص جلد 42 جواهر عرض کنم که صفحه 51 180 182 186 اینا را نظر داشته باشید. جلد 36 صفحه 97 بله آدرس هم میدم، الان هم میخونم بعضیش ها هرچی فرصت کنم. جلد 29 صفحه 144 فعلا هم 32 22 هم که عرض کردم، جلد 32 هم صفحه 19 که این خوندیم. خب عرض کنم که من برگردم، یه مقدمه گفته بودم بگم تا عبارات رو بخونم. عرض ما این بود که اصلا توی مرحله‌ای که بحث های زبان پیش میاد، محاله کسی که یک عبارتی رو از یک زبانی میگه قاصد معنای او نباشه، ولو قصد اجمالی. حالا استحالش اونایی که با هم دیگه مباحثه ما منوس بودیم، من سبکن به این زودی ها من کجا نمیگم محاله، سبک به این زودی نمیشه بگن چیز محاله، خیلی کار میبره. اما اینجا برای اون تشخیص ذهن عرض میکنم که خلاصه ادعای استحاله تحریک میکنه از هان شما را که نقضش پیدا کنید ردش کنید. محاله که چی؟ که تو فضای یک زبان لفظی جمله گفته بشه قصد اون معنا نباشه، ولو اجمالا، ولو به معنای وسیع‌تری از قصد که در بدنه زبانه که الان میخوام عرض کنم. توضیح جلسه قبل عرض کردم که دو چیز است بسیار ظریف و لطیفه، با هم مکمل همه و با هم دیگه هماهنگ داره کار انجام میده. همه بشر هم با او سر و کار دارن، فقط جدا کردنش سالها طول کشید، ولی تو ارتکاز همه ما هست. و اون چی بود؟ اون تفاوت بین کلام بود با یک زبان. یک سخن فارسی با زبان فارسی دو چیز از هویت هم ولو کاملا به هم بند. این دو چیز بودن فواید مهم می داره. الان هم چون بحث ما برای احتمال این که در هوش مصنوعی زبان مصلوب العباره ببینیم هست یا نیست، مصلوب العباره نباشه، حتی قصد به این معنی که ما دنبالش هستیم از ادله شرعیه تحققش برای انعقاد عقل ممکنه، یعنی دنبال اینا هستیم، تو این فضا این توضیح بسیار مهمه. ببینید زبان اون انقلاب دوم عرض کردم که اونا میگن زبان نه در زمانی، زبان همزمانی، همزمان. یعنی یه الان زبان فارسی رو در نظر بگیرید، عربی و سایر زبان ها اصلا کار نداریم، قبلا چی استعمال میکردن، چی شده الان به اینجا رسیدیم، فعلا میدونیم زبانی هست، متکلمینی به او هستن، درست شد؟ شما الان میتونید این زبان را تحلیلش کنید، این زبان را نسبت به اونی که بالفعل توانایی داره بررسیش کنید. دو تا محور مهم، اونی که کلام‌های فارسی است، کلام‌های موجود یا کلام‌های بالقوه‌ای که میتونید از زبان فارسی تولیدش کنید، همه اینها اونی که کلامه یه محور همنشینی تشکیل میده. یعنی چند تا کلمه رو کنار هم میارید، کلمه‌ها ساختار صرفی دارن، وقتی کنار هم دیگه میان ساختار نحوی پیدا میکنن، با اون کاربردی که اهل اون زبان این جمله رو انجام میدن میشه محور همنشینی. درسته؟ همین محور همنشینی که توی کلام هست به صورت مطوی مخفی تو دل خودش یه محور جانشینی داشت، یعنی کلمه به کلمه عناصره، هم صرفی هم نحوی یک کلام فارسی عربی غیر او، زیرش علل بدلش یا مقابلش. اینجا که الان میگیم در محور جانشینی، یعنی جانشینی اعم از تضاد، تقابل و ترادف. وقتی میگید این کتاب مثلا رنگش قرمزه، جانشینش میشه سرخه، این جانشینه ترادفیه، اما مانعی نداره همجا میگید رنگش سبزه، سبزم جانشینه، جانشینیست که از باب تضاد ده. اینا را مفصل همزبان شناس ها گفتن، بحث این مطالب خوبی هم عرض کردم، هرچی ذهن دوناتو اینا بس. اینا میگیم چی؟ این میگیم که هر زبان الان که بالفعل فعاله یا حتی بالقوه میتونه فعال باشه، زبان یونانی را بازسازی میکنیم که اون زمان چی میگفتن، کتابای اونا را میخونیم، با بازسازی کردن زبان یونانی ها کتاب یونانی را امروزه ترجمه میکنیم به زبان دیگه. چرا میتونیم ترجمه کنیم؟ چون کاملا وضعیت زبان یونانی را در اون قطعه‌ای که فعال بوده و کتاب براش نوشتن تولید کردن از یک زبان یونانی کتاب‌های را، ولو الان نیست، ما اینا ترجمه میکنیم. چرا؟ چون ساختار اون زمان در زمان، نه معذرت میخوام هم زمان، هم زمان یعنی در یک قطعه خاص داریم از این زبان یه چیزی تولید شده، اون زبان ساختار داره. در هر زمانی یه زبانی ها ببینید ساختاری داره موجود، ولذا الان زبان فارسی در زمان ما یه ساختار داره برای خودش. شاهد این، حالا شاهد اونایی که لطافت ذهنی به خرج بدید که سر این ساختار را میرید درکش میکنید، خیلی مشکل نداره، اما برای اینکه شواهد تجربی هم بیاد، مثل منطقه فاضل مکرر عرض کردم، ما آقای لطفی زاده که دانا ارومیه ای هست منطق در آورد، اول اساتید دانشگاه منطق و بهش حمله کردن، سالها رفت پشت خط، گفتن این چرتیات فضای علم خراب کرد. بعدی که اومد تو موازه از صنعت منطقی که ایشون پیشنهاد داده بود به کشفش کرده بودن، وقتی تو صنعت کارایی خودش نشون داد، یه دفعه همه ساکت شدن، یعنی اون منطق نمیتونست کاری را بکنه که منطقش رو انجام داد. حالا منظور این الان تو زمان ما این نسل دوم هوش مصنوعی این هویت زبان را ساختارش را یه نحوه آماری نشون میده، خیلی جالب، الان اگه بخواد بریم با نسل اول مناقشات ممکنه پیش بیاد، اما توی نسل دوم به وضوح ساختار مثلا زبان فارسی را نشون میده. نسل دوم هوش مصنوعی چه بود؟ اینی که اومدن رو شبیه سازی شبکه عصبی و کاری که خدای متعال در در اعصاب شبکه عصبی بشر برای یادگیری انجام داده، اونا را شبیه سازی کردن. با این شبیه سازی وقتی قوی شد مواجه شدن با چی؟ مواجه شدن با چیزای عجیبی که خود مهندس اصلا انتظارش نداشتن. مشکل چی بود اسمش؟ جعبه سیاه. مشکل جعبه سیاه همین بود. خب چی بود؟ الان اومدن با اون چی بود؟ آموزش دیپ لرنینگ، آموزش عمیق، ورودی ها میاد، چون وسائطی هست تو این چیزی که تا برسه به آخر اسمش چی بود؟ اون گراف. تو اون گراف هایی که میخواد از ورودی را بگیره به خروجی برسه، چون گراف هاییست که لایه های متعددی تو اندرونشه، ورودی معلوم، خروجی هم معلوم، این واسطه چی میشه نمیدونن خودشون. خب حالا که اینجوریه که نمیدونن، همون شبیه سازی شبکه عصبی جلو میره. یه دفعه میبینم، تازگی دیروز روز دیدم تو خبرها، از این متخصصین گفتن ما الان تو آزمایشگاه دقیق هوش مصنوعی رفتار حفظ بقا و محافظ صیانت نفس رو از هوش مصنوعی دیدیم. یعنی خودشون نمیدونن چی شده، یعنی دقیقا رفتار رو فقط میبینیم و لذا احساس خطر کردن. گفتم باید کاملا محدود کنیم، این اگر رفتار محافظت نفس برای صیانت از انعدام، از اعدام، از جلوگیری درش فعال بشه، دیگه آیندهش چی میشه؟ ببینید نمیدونم چرا، نکته سر اینه، هنوز تا بفهمن این رفتار از کجاست. خب حالا این نسل دوم که اینا رو آورده، اون بخش هوش مصنوعی مولدش که از حدود اونم 216 بود 217 بود ترانسفورمر که اومد، این خیلی اوج گرفت. چه کار که من بخشش هم توضیحش عرض کردم، زبان را، پردازش زبان طبیعی را برد به بالاترین درجه. به بالاترین درجه رو چی؟ رو روش آماری، نه روش سیمبولیک، نماد، وزن، معنا، که اونها ما هر کدومش را جدا بحث کرد. رو روش آماری چیه؟ الان فقط رو کل هر چی به او دادید از زبان فارسی دقت کنید، هر چی کتاب از زبان فارسی داشتید، از مجلات داشتید، از فایل های صوتی داشتید، همه رو دادید به او. درست شد؟ اینا رو اول توکن گیری میکنه، میره مفرداتش ها. بعدش هم اول مرحله اینه که تا یه چند تا مفردات بهش میدید، جای یکیش خالیه حدس میزنه. اگر یادون باشه، جای خالی یک کلمه را در یک جمله حدس زدن از شروع مهم این نسل دوم برای پیشرفتش بود. در اون یکی هم میشه، نمیگم که اونا نمیشه، از طریق آمار حدس میزنه. یعنی میبینه تو هر چی از زبان فارسی میدونه، این سه چهار تا جمله با چیا تو حساب آمار اومده. یادون عرض میکنم جواهر را تو مباحث، جواهر وقتی میخواد ببینید که طواف چیه، فوری کل او کار نداره معنای طواف چیه، او میگه حج، کتاب حج بیشتر معنوسه با کلمه طوافه تا مثلا کتاب قصاص. داره آمار میدیره، او نمیدونه معنای طواف چیه، فقط میدونه که این واژه تو این بستر، تو این با این الفاظ بیشتر. پس طواف و سعی یه جور برادری دارن از حیث آمار، صرفا میبینیم مثل بچه ای که فقط نماد رو یادش میدن، میگه این دوتا رفیقن، این دوتا بیشتر با همن، این دوتا 70% با هم، اون دوتا 90% با هم. حالا نگاه کنید، او هیچی از زبان فارسی نمیدونه، اما طبق آمارگیری که از کل زبان فارسی همزمان، یعنی در زمان ما میکنه، چی را میفهمه؟ حدس میزنه. یه ساختار دستش اومده، ساختار صرفا آماری. اما این ساختار که ما که زبان فارسی را میدونیم، ساختار آماری نیست که، آمار از لوازمشه. پشوانه زبان فارسی که این همه مجله و کتاب و صحبت هست، اون معانی است که اهل زبان فارسی قصدش میکنن و این جملات را ایجاد میکنن. لازمش اینه که خب بله، وقتی معانی را میگن بعضی کلمات با هم دیگه بیشتر به کار رفت. درست شد، رفتن، آمدن، زدن، کشتن، هر کدوم از اینا و سایر معانیش. اگر دقت کنید خود اعمال کارآمد بودن را نگاه کنید، کارآمد بودن اعمال روش آمار در پردازش زبان طبیعی مثلا فارسی کاشف از چیه؟ کاشف از اینه که این آمار داره نشون میده ساختار رو. حرفم نزنن تو زبان فارسی ساختار هست الان. پس شما میرسید ذهن دوی سطحی از زبان فارسی رو درک میکنید که این زبان فعلا توانایی ها داره. تواناییش چیه؟ توانایش اینه که الان میتونید از اون شما تولید کلام کنید، تولید حرف کنید. اگر اون رو در اون سطح، و لذا خود همین هوش مصنوعی به زبان فارسی چیکار میکنه؟ وقتی این توانا به راحتی تولید کلام میکنه، کلامی که شما ازش معنا میفهمید، میگه درست جواب داد. البته اون موازه ای که تحت زدن کلمه، اون درخت چی بود اسمش؟ درخت انتخاب بود؟ یه چیزی بود، درخت گزینش. در اون موازه ای که باید حدس بزنه، بله، جایی میشه که در موازه ای که خیلی متعدد شد و حدس دیگری میزنه. تو مباحثه چی گفتم؟ مصحف چی گفته بودم؟ و برای من مصحف هایی که کادو میبرم آورده بود،
سله
چیزی بود، اصحاب سله، مصحف و اصحاب سله. این سله اصطلاحی بود در قرائت، مال اهل قرائت بود. او خب از سله را در زیاد کار برده، میگفت سله یعنی کادو و اینا. اونم رفته بود مفصل انواع مصاحفی که میشه کادو بدن، زیباست، جلد خوب داره، اینا آورده بود. و حالون که اونی که در مصحف کویت آورده بود تو سایتشون که مصحف اصحاب سله، مقصودش اصطلاح چیزی بود که کاربردش برای او کم بوده، ولی لذا بعد جواب داد اونجا. ببینید پس خود زبان این ساختار رو داره.
این مدلایی که الان هستن، این پردازش رو ظاهرن توی کلام انجام میدن. یعنی ما یه زبان داریم و خروجیش که کلامه، فهمیدید این حساب احتمالات رو توی کلام انجام میدن. خب اینا نهایتاً برای خود اون زبان، یعنی پی میبرن به قواعد و بعد اینا رو با هم ترکیب کنن، یا همش همون حساب احتمالاته؟ اگر اون باشه دیگه اون زبان ما رو نفهمیده، فقط همین حساب احتمالات هست.
بله، اون چی بود؟ LLM بود و LWM، ها؟ درست میگم؟ اگر یادم باشه، یا LCM که به کنسپت همین که شما فرمودید الان مطرح داره میره جلو. یعنی زبانهای چی بود؟ لارج بود؟
لنگویج مدل.
بله، مدل های زبان بزرگ. زبان بزرگ میگن، یا من دیگه سن من واژه ها یادم میره، شما باید جوانی. حالا اینا را که میگفتن مبنای LLM ها بر چی بود؟ بر جمله پایه بود. یعنی هر جمله ای را میتونستی کلمه را توش حدس بزنی. بعدن که میرفت توی بافت سنگین میشد، تا اون که یه بخشی از بافت را جدا میکردن و انجام میدادن تو بافت. بعدش هم دوباره با توجه و با چند تا تکنیک های مهمی برای اینکه حافظه زیاد استفاده نکنه را میگرفتن. اما بعد آمدن یک بافتی را، یعنی مثلا یه صفحه کتاب را، اونجایش که خالی میذاشتن جمله بود، اینجاست یه جمله را خالی میزنه، او کل بافت را میبینه، تو این بافت هست میزنه اون جمله‌ای که خالی گذاشتن، جمله را هست میزنه. اینجا میشه بافت محور، نه جمله محور. یعنی یک بافتی را، یه سیاقی را به امیدن، تو یک سیاق یک جمله را حدس میزنه که تو این سیاق این جمله جاش چیه، چی باید بگه.
یعنی نه بر حساب احتمالات، بر اساس این بافت.
بله، اما خود این بافت باز مربوط به اون اطلاعاتی است که شما از کل زبان به او دادید. او صدها هزارها بافت را میبینه، میبینه تو اون بافت ها کدام از اون جمله ها اینجا مکنون، یعنی باز درکی نداره. مثلا کلن روش آمار محور فرق داره با روش اون نماد. تو نماد ما نزدیکتر میشیم به ظهور معنا، در بافت، در آمار محور ظهور معنا درش در رتبه دومه. اینا رو تو موبایل هم جلسات 40-50 اون وقتا تو موبایلاتی که بود عرض کردم. خب حالا اگر اینم شاهد پس چی؟ تکنیک امروز که اگر برید دنبال این فکرش کنید، این روش آماری که ناجح بوده الان زمان ما، روش آماری که ناجح بوده در چی؟ در این که بتونه هوش مصنوعی هم جمله را درک کنه به تعبیر مثلا و هم جواب درست بده. چون همین که ناجح بوده کاشف از اینه که زبان فارسی مثلا واقعا یه ساختاری داره که این روش آماری کاشف از اونه. اون ساختار رو دست میاریم، محور همنشینی ها و محور جانشینی ها همه را استیعاب میکنیم. وقتی همه محورهای جانشینی و همنشینی را ساختارش رو کشف کرده، دیگه کاری نداره که طبق او با اون آماری که داره جمله ای را تولید کنه.
چون فرمود فرق میکنه، اگه ما هم که زبون یاد میگیریم غیر از همینه، حالا یه بحث ذاتی که حالا اون موجم معسل و اینها بود به کنار،
یعنی میخواد بگید ما هم از روی آمار یاد میگیریم،
یعنی مثلا میبینیم یه چیزی رو به یک معنای زیاد به کار میبرن. ما به کار میبریم
نسل دوم از شبیه سازی شبکه های عصبی با روش آمار رفتن جلوستیم. بله یعنی همین کار رو ذهن ما انجام میده. اما نکته سر اینه که جل الخالق العظیم خدای متعال هیچ نوعش نیست که در ما نگذاشته باشه. اینجور نیست که بگیم ذهن ما روش آماری جلو میره، اصلا اینجور نیست. بله یه بخش مهمی از کار ما یادگیری ما روش آماری و لزام شبکه های عصبی از اون حیثی که اینا الان واسطه توش دیدن اون لایه های گرافیک خبر ازش ندارن، شبکه عصبی کاری میکنه خود ما نمیبینیم چی میشه. جلوتر ها میگفتن الان هم شد. مثلا چیزی میخواد خوب حفظ دون بشه، میگن وقتی میخواد بخوابید یه نگاه بکنید و چشمتون به هم بگید خواب برید. چرا؟ خب خدای متعال یه چیزایی را رو طبیعت بدن و ارتباطش با روح قرار داده دیگه. دماغ وقتی خواب رفت اون چیزی را که آخرین ورودی او بوده یه جور دیگری ثبت و ضبط و کار براش انجام میده. عجایب در چی؟ در حافظه، در یادگیری و انواع اینا خیلی مهمه. و لذا اونی که جلوتر هم عرض کردم، من اینجوری گمانم بعدن بشر بعد از این که تو روش آماری خوب پیشرفتاش انجام داد، بر میگرده به نسل اول، قدرش هایی با یه نگاه دیگری میدونه. یعنی روش نمادگرایی قدرت بالایی داره. دو سه جلسه راجع به قدرت نماد من اونجا عرض کردم، در این که نماد رو دست کم نگیریم. شما بی‌نهایت به توان بی‌نهایت رو میتونید با نماد نشونش کنید. چی میگن که نماد ها محدوده نمیشه کار؟ نه اینجور نیست، خود نماد قدرت بسیار بالایی داره. اینم که ما تو اعتقادات خودمون میگیم خدای متعال همه علم خودش را، تکوین خودش را، همه را به علم الله چه کار کرده؟ در کتاب خودش جمع کرده. ما سردر نمیاریم ولی خدا همه را تو کتاب. این کاشف از اینه که دستگاه نماد، معناسازی و قدرتش بسیار بالاست، بسیار بالا. خب ولی فعلا اینجوریه. حالا بذاریم من پس برای این دو دقیقه ای که مونده، این ساعت جلو من دو دقیقه نوازه است واقعا.
شما بفرمایید.
خب من یه کلمه رو بگم برای فردا نگاه کنید.
دقیقه‌ای که نمونده.
بله ببینید جلد 29 صفحه 148 این عبارت رو فردا ان شاء الله
42
29 اشتباه عرض کردم 29 29 جلد 29 الان چی جلدی هست؟
144 فرمودیم جلد
29 145 145 نگاه کنیم.
سکران
خیلی جالب است. آیا سکران عقل خودش رو تزویج کنه صحیحه یا نیست؟ 144 خب این از جای جالب جواهر چی در متن فرمودن که لایسه درست شد؟ از هر روح لایسه و فی روایت، روایت صحیح هم هست، ازا زوجت سکر و نفسه ها چیه؟ صحیح هست. بعدش راضی بشه صحیح با بحثای مفرد. عبارتی که من الان میخوام نگاه کنید و فردا من انشالله روشو بخونم، صفحه 145 شهید ثانی فرمودن اولا اینه که این روایت صحیح رو بذاریم که ما طرحش کنیم، با قواعد جور در نمیاد. شهید ثانی صاحب جواهر اینجا میگن لعل الامر بالعکس، یعنی شما بیاد روایت ابن بزیر رو صحیح رو بهش عمل کنید، طلاق سکران رو چکا کنید، سکرا رو یا سکران رو فرق نمی کنه که اینا تصحیحش کنید. میرسن تا کجا؟ تا اونجایی که این عبارت رو دارن، کن نوم به نحوه، در جلد 32 هم میگن انواع نائمین داریم، نائم قاصد داریم. نگاه کنید
جلد
36 صفحه 97، نه اون 32، 36، این 36، 36
دوم 26 بودی، 32،
32 را گفتم طلاق بود، 36 راجب زبهه. در صفحه 97 این عبارت صاحب جواهر است، ببینید حالا فردا عرض میکنم. فرمودن و ان کن نائم و ان اتفق حصول القصد و تسمیه من بعض نائمین، اینا یادداشت کردن نیست از صاحب جواهر، یعنی ما یه جایی داریم نائمه اما با قصد با بسم الله ضرب میکنه، بعد بیدار میشه تازه کنارش، اما قصد ببینید میگن، یعنی نمیشه بعض نائمین حالشون طوریه که قصد ازش آمده درست کار رو انجام داد. من بعض نائمین نداشته باشید. اینجا میگن که قابلیت قصد سکران نداره، بعد میگن که الا انهو لما غت السکر عقلهو لم یفرق بین زل مسلحه و المفسده. ایشون میخوان دفاع کنه از این که در حالت سکر عقد را اجرا کرده قصد تخلف نشده، سکران قصد و لفظ و معنا و همه اینا خوبه، فقط رشد را نداره، چون سکر داره متوجه مصلحت و مفسده نیست، تسری میکنن. ذهب معه صفت و رشد، درست شد؟ قاصدون للعقد لکنه غیر راضن، مکره هم را میگن، بعد میگن کل هزیان، درست شد؟ لعدم القصد حال النطق، بعد میگم مجنون هم که بعض مراتب شه، بعض مراتب مجنون در کجاست؟ در جلد 36 همجا گفتم صفحه 97 شهید ثانی فرمودن بعض انواع جنون میتونه ذهب کنه، صاحب جوار قبول نکردن ازشون، درسته؟ اینجا میگن که اجماع داریم که مجنون ولو درجه ای از قصد داشته باشه، و الا در سکران که اون اجماع نیست و این میخوام حدیث ابن زبیع را، ابن بزیع را مذارم، ابن بزیع را مصحح قرار بدیم مشکلی نیست. این صفحه 145 را نگاه کنید، با اون دو تا آدرسی گفتم، بعدن جمع‌آوری کنید همه کلمات این فقهای بزرگ را کنار هم با این استقلال زبان و چیزایی که من عرض کردم که تشخیص بشه آیا ممکن است یک جمله از یک زبانی گفته بشه جمله صحیح باشه، صحیح نزد اون زبان، اما قصد معنا در اون نباشد، آیا ممکنه یا نه؟ فعلا ادعا شده استحاله این که این جمله صحیحی باشه. منطق ریاض میگه خوش ترتیب، نسبت به زبان فارسی یک جمله خوش ترتیب، یعنی اگه بی ترتیبه اون که میگیم غلط است، میگیم جمله است الفاظش فارسی اما غلط است، غلط یعنی اصلا نمیتونه قصد معنا بشه، اما اگه خوش ترتیبه
طوریه داره یه مطلبی میگه بله خود به خود این لفظ اون معنا رو داره دلالت داره،
اون قصد میکنه اون را برای این که او اینا بفهمه،
نه
و او قصد میکنه چیز دیگر برای این که دروغ نگفته.
نه اگه بخواد قصد میکنه قصد. که حمله بفهمه که طوریه نمیشه که تو طوریه قصد میکنه اونو که تو ذهن
شما
خودش
یه قصدش الان دو تا قصد داری.
اتفاقا از اول چیزی رو قصد میکنه که اون متوجه نشه.
شما چند تا قصد اینجا یکیشو پررنگ میکنه. ببینید چرا طوریه سر میرسه؟ چون قصد میکنه او معنای ظاهر را بفهمد، اما برای اینکه دروغ نگفته باشه قصد دیگری میکنه برای محدوده خودش. اون چون لطیفه و مطبوعه مبغوزه طوریه کننده است، میگه قصد نکرده که. چرا قصد نکرده؟ قصد کرده. اگه قصد نکرد که نمیتونه طوریه بکنه. ولی دو تا قصد داره در طوله. اول قصد میکنه معنایی را که به ذهن او بیاد و او به اشتباه بیفته، برای فرار از کذب قصد میکنه معنایی را که کذب نباشه. حالا ذکرده این خیلی و لذا مرز میکنم مثل صاحب جواهر اونجا گفتن قصد نداره، جایی میگن ضرورت انه قاصدن للفظ و المدرود. این ضرورت با اون قابل جمعه. چرا؟ چون چندین دال داریم، چندین مدلول داریم، چندین قصد داریم طولن و عرضن. اگه اینا تحلیل بشه دقیق هر کدومش معلوم بشه میبینیم منافقه.
جواب فردا هم روز خداست.
خلاف واقعی
شد عرف عام آجی عام میفرمودن. طلبه آمد بشیم مرمو استاول حسن گفت که فقیرم یه چیزی به من بدید. سیدم فرمود ندارم ندارم. او هم مرجع است و وجوهات و ناراحت شد. سیدم که گفت ندارم چی بگه دیگه. آمد بیرون در حالی که با ناراحتی میرم گفت سید ابوالحسن یه طوری این شنیده. یعنی نزده او این بود که حالا میدونه سید میخواد طوریه کنه، میگفت طوریه این شنیده. یعنی این دروغ بود. داره میگه ندارم. چطور ندارم؟
بفهمونی دو فقا
اونی که غایت داره الان اونا دروغ حسابش میکنه.
مجا بفهمونی. سلامت.